کهن ایران.
بسیار خوب، با هم میشنویم. سپاس از این نمونه شنیداری خیلی خوبی که بر ما آوردید. صدای بربط رو شنیدیم و عود هم که به زبان عربی یعنی چوب، این ساز رو به خوبی از ما گرفتن و پرورشش دادن. البته سالها روش کار کردن، اون تا دوباره به آغوش ایران برگشت. سپاس که از این محتوای خوبی که به ما میدید در نیستم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستم.
ممنون که میشنوید نیستان رو و یک بخش جدیدی رو براتون داریم با عنوان موسیقی و پژوهش که در خدمت جناب آقای امیر شهابی هستیم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، که در اینجا بنده بهشون سلام و احترام دارم.
سلام به شما جناب مهدوی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی، علاقمندان به موسیقی، خاصه علاقمندان به پژوهش در موسیقی و پژوهش و موسیقی. پیشانی نوشت یا عنوانی که در سلسله گفتگوهای این رو واکاوی خواهیم کرد و من مطالبی خدمت تزیان شونده عرض خواهم کرد، زمینه‌های لازم برای ورود به قلمرو پژوهش و موسیقی رو در برنامه‌های گذشته راجبش صحبت کردیم. به این نکات من اشاره کردم که فرد باید علاقه‌مند باشه و قبل از شروع به نگارش یا به دست گرفتن قلم پژوهش‌های قبلی رو بشناسه و ذهن پرسشگری داشته باشه. الزام بعدی که اون فرد باید بهش مسلح باشه و اون رو بشناسه این هستش که اصطلاحات حوزه پژوهشی رو باشون آشنا باشه. اصطلاحاتی مثل استشهاد، استناد، داوری، اینها واژگانی هستش که توی حوزه پژوهش موسیقی خاصه در نگارش مقاله‌های علمی بسیار استفاده میشن و بعد کمی با این واژگان وقت بگذرونه. اصطلاحات تخصصی هستند که دقیقاً مرتبط با خود موسیقی هم نیستند، واژه‌های جانبی به حساب میان. نکته بعد این که پژوهشگر حوزه موسیقی بسیار باید امانتدار باشه جناب مهدوی.
بله.
و نخواد که اون پیش داوری‌های خودش رو صرفاً به اثبات برسونه. این رو من با اجازه شما مورد تاکید قرار میدم. کسی که میخواد کار پژوهشی انجام بده، اگر یک دید قبلی داره و صرفاً بخواد دید خودش رو به اثبات برسونه، ممکنه ماحصل یا دستاورد کارش دقیق نباشه و این فرد نه تنها کار علمی انجام نمیده، نه تنها علم تولید نمیکنه، بلکه ممکنه جهل تولید کنه و صرفاً اینکه ما یک چیزی که در ذهنمون هست بخوایم اون رو به کرسی بنشونیم یا دیدگاه خودمون رو اثبات کنیم، چشممون رو بر روی بعضی حقایق ببندیم. بنابراین لازمه به عنوان یک اصل بسیار بسیار مهم اون فرد امانتدار باشه و تعهد علمی رو بپذیره و بهش پایبند باشه. نکته بعدی این که فرد واقع‌بین باشه. پژوهشگر باید تعصب رو بذاره کنار. ممکنه اون چیزی که در نتیجه پژوهش بهش میرسه با اون دیدگاهی که ابتدا داشته زمین تا آسمون متفاوت باشه. باید بپذیره، واقعیت رو بپذیره. کلن ما در رویکردهای علمی تعصب نداریم و هر آنچه که درست هست، هر آنچه که واقعیت هست، همون رو میپذیریم و این واقع بینی جز الزامات بسیار مهم هست. نکته بعدی که اون فرد باید بهش مجهز باشه این هستش که یک انضباط ذهنی داشته باشه. در کار پژوهشی ما با بسیاری منابع و اسناد و حتی مصاحبه ها کار میدانی ممکنه سر و کار داشته باشیم و اگر اون انضباط ذهنی لازم رو پژوهشگر نداشته باشه، ممکنه در وسط کار دچار مشکل بشه و با یک خیل بسیار زیاد انبوهی از نوشته هایی که برآمده از تحقیق هست با اونها روبرو بشه، بخواد اینها رو جمع‌بندی کنه ولی گیر کنه، واقعا دست و پاش بسته میشه در بین این همه فیش هایی که حالا جلوتر به صحبت خواهم کرد. اینها به جای اینکه عامل محرکی باشن بیشتر عامل بازدارنده و فرد رو از این که بخواد کارشو گسترش بده دست و پاش رو ببندن و اون رو به نوعی مانع باشن، سدش بشن و بازدارنده باشن. نکته بعدی این که فردی که خواد در حوزه پژوهش موسیقی کار کنه باید جسارت و شجاعت علمی داشته باشه. یعنی هر دستاورد علمی ممکنه منتقدین رو دنبال خودش بیاره و اون فرد باید به قدری به اون دستاورد علمیش باور داشته باشه، به قدری کارش رو با دقت انجام داده باشه که این دقت و دستاورد علمی پشتوانش میشه که اون جسارت رو بهش میده، اون شجاعت رو بهش میده که در برابر منتقدین بیسته. اگر موافق باشید برای اینکه یک تنوعی هم باشه قطعه موسیقی بشنویم.
بریم بشنویم و برگردیم ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. نکته دیگه که در حوزه پژوهش‌های موسیقی میشه بهش اشاره کرد این استش که اون متن علمی یا به طور خاص مقاله‌های علمی صدای نویسنده است و از لابلای واژه‌ها اون صدای نویسنده کاملا شنیده میشه. این رو کسانی که اهل خوندن هستن کاملا متوجه میشن. شما وقتی یک متنی رو که از یک فرد صاحب قلمی هست میشنوید کاملا معلومه این متن رو چه شخصی نوشته. همونطور که شما یک غزلی رو میخونید میتونید حدس بزنید که این غزل شاعرش کی بوده. متن علمی هم همینطوره، یعنی افرادی که صاحب قلمن واژه‌گزینیشون نشون میده این آدم کیه. بدون اینکه شما آگاه باشید این متن رو چه کسی نوشته میتونید حدس بزنید، یا نهایت بین یه نفر دو نفر شک دارید و افراد صاحب قلم انقدر واژه گزینیشون دقیقه، انقدر از به هر حال ساختار منسجمی قلمشون استفاده میکنه که مخصوص خودشون هم هست.
اصلا میان امضا داره.
دقیقاً مثل آهنگسازا میمونه جناب عتبی. میگیم آقا این کار مثلا ساخته فلان آهنگسازه، فلان دوره است. یعنی کاملا صدا داره اون اثر.
شناسنامه دار هست.
دقیقاً میتونیم این رو حدس بزنیم. نکته بعدی که بعد اون پژوهشگر بهش تسلط داشته باشه اصول واژه سازیه. در حوزه موسیقی ما خیلی از واژگان رو داریم که اصطلاحا میتونیم بهشون بگیم وام واژه است. واژه‌هایی هستش که از فرهنگ غرب اومده یا از حوزه کشورهای عربی وارد قلمرو موسیقی ما شده و معادل یا برابر نهاری تو فارسی براشون نداریم. یا فرد میخواد یک واژه‌ای رو استفاده کنه که اصلا این واژه تازه است، باید اصول واژه شناسی رو بشناسه، بدونه که چطور باید از بن کمک بگیره، اصلا مصدرش چی هست، چطور میتونه یک واژه‌ای رو اضافه کنه به ادبیات موسیقی و واژه‌ای رو پیشنهاد بده که واژه خوشخوانی باشه، راحت به ذهن سپرده بشه، اهل فن اون رو بپذیرن و راحت باشه، خیلی پیچیدگی هم نداشته باشه. این تا اینجا. البته نکات دیگری هم هست که
بمونه برای فردا و فرداهای دیگر.
خواهش میکنم، پی خواهیم گرفت.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
نیستان.
درود که شنوای نیستان هستید. از رادیو فرهنگ پنجمین برنامه کمون رو پیش رو داریم. بخشیست با عنوان موسیقی نواحی ایران که اختصاص داره به موسیقی خراسان. هنرمند گرامی جناب آقای محسن کریمی، نوازنده دوتار و خواننده مقامات موسیقی خراسانی، در شبهای گذشته صداشون رو شنیدیم، روایتگریشون رو شنیدیم. فرزند خلف پدرشون استاد کریمی از خوانندگان خطه خراسان هستند. آقای کریمی تخصص ویژه‌شون در شرق خراسان و جنوب خراسان هست ولی احاطه دارند و و به دیگر بخش هایی که متعلق به خراسان هست و مقامات رو توضیح میدن و این شبها هم روایتگری میکنن، داستان ها رو بر ما بازگویی میکنن، مینوازند و میخوانند. آقای کریمی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر جناب استاد مهدوی عزیز. همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه محترم شما، برنامه نیستان.
بزرگوارید، آمادیم و گوش میسپاریم به نغمه هایی که شما مینوازید و میخوانید.
متشکرم. امشب برای دوستان من مقامی رو آماده کردم از موسیقی خراسان به نام مقام صیاد، که خب همینطور که از اسمش مشخص هست داستان صیاد بر روی این آهنگ اجرا میشه، که خب اساتید زیادی این رو در تربت جام، شرق و جنوب خراسان، تایباد، قائم، بیرجند، در بیشتر شهرهای خراسان این مقام رو با همین شعر اجرا میکنن. داستان صیادی هست که برای شکار به جنگلی میره، خب در اونجا روی درخت قمری میبینه که میخواد اون رو شکار بکنه. در اصل اسم داستانم هست صیاد و قمری. صیاد خیلی آروم به طرف درخت میره، تیر رو نشانه میگیره به سمت قمری و حالا ادامه داستان.
شنیدم که صیادی در مرغزار برون رفت و روزی به عزم شکار. نبی جان نبی، سخی جان سخی، در آن جان حالی دلا را بدید، خرامان خرامان به پایش رسید. نبی جان نبی، سخی جان سخی، یکی قمری بر سر شاخ دید، کمان را بیاراست و زه بر کشید. نبی جان نبی، سخی جان سخی، چو قمری نظر کرد به سوی سما، چو قمری نظر کرد به سوی سما، بدید باشه آن یکی در هوا. نبی جان نبی، سخی جان سخی.
قمری وقتی که دید صیاد به سمت او تیری نشانه گرفته، میخواست پرواز بکنه و آسمون، دید یک عقابی یا باشه هم داره از توی آسمون به سمت قمری میاد. ای خدا، بین دو تا صیاد گیر کردم، یکی از زمین یکی از آسمون. حالا اینجا درد دل قمری.
خدایا خدایا، تو دستم بگیر، تو دستم بگیر، تو دستم بگیر. میان دو صیاد و ماندم اسیر. نبی جان نبی، سخی جان سخی، که ناگه یکی مار آمد پدید، چنان پای صیاد و محکم گزید. نبی جان نبی، سخی جان سخی، بلرزید و دستش برون جست و تیر، بلرزید و دستش برون جست و تیر. که بر سینه باشه شد جای و گیر. نبی جان نبی، سخی جان سخی.
قمری شروع کرد به دعا کردن که خدایا دوتا صیاد ما رو نشانه گرفتن، الان چی کار بکنم؟ به قدرت خدا ماری پیدا میشه و چنان پای صیاد محکم میگزه که صیاد تیرش خطا میره و مخوره به سینه او عقابی که از توی هوا میخواست قمری رو بگیره.
ز زبالا بیفتاد و باشه بمرد، به پایین و سیاد و هم جان سپر. نبی جان نبی، سخی جان سخی، مناجات قمری بشد مستجاب. سبب ساخت و آن قادر کامیاب. نبی جان نبی، سخی جان سخی. قضای الهی که داند که چیست، دو زنده به مرد و یکی مرد زیست. نبی جان نبی، سخی جان سخی. اگر تیغ عالم به جنبد زجای، نبی جان نبی، سخی جان سخی. نبرد رگی تا نخواهد خدای، نبی جان نبی، سخی جان سخی. نبی جان نبی، سخی جان سخی.
این هم مقام صیاد بود که تقدیم حضور شما و شنوندگان شد.
خیلی خوب، اگر صحبت تکمیلی هست بشنویم در یک دقیقه باقی مانده از شما.
بله، مقام صیاد رو شنیدید که خب داستان قشنگی هم داره. در تربت جام از این آهنگ حماسی اشعار فردوسی رو هم بر روی این آهنگ استفاده میکنن که خب در نوع خودش بسیار زیبا و قشنگ میشه. یکی از شعرهای فردوسی بزرگ رو بر روی این مقام پدر بنده اجرا کرده که در آلبوم هایشون موجود هست، بسیار هم زیبا شده. البته که شاهنامه خوانی در تربت جام از گذشته تا به امروز بوده و هست.
درود بر شما، لذت بردیم و در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، شب بر شما خوش و همینطور شنوندگان عزیز شما.
خب به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، بس فلحال مشتاقه. درود به شما شنوندگان نازنین که تا اکنون شنیدید. نیسان رو بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که هم کلامی داشته باشم با شما در کنار سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و جناب آقای سینا احمدی پور صدا بردار. سعی کردیم لحظات خوبی رو برای شما ایجاد بکنیم با برنامه‌های متنوع و موسیقی‌های متنوعی که در نیسان برای شما پخش کردیم. دیگه فرصت نیست، باید خداحافظی کنیم تا نیسانی دیگر از رادیو فرهنگ. تا زود، بدرود.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو میشنوید. شبتون به عشق، شبتون به آرامش. آرزوی ما برای شما عزیزان از شبکه زندگی، شبکه فرهنگ جز این نیست. شما میتونید ما رو بر روی امواج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده باشید، همچنین بر روی ای ام هم در ردیف 585 کیلوهرتز میتونید ما رو بشنوید. البته با برنامه کاربردی ایران صدا هم ما با شما هستیم و همراه. اگر از طریق ستا باکس یا از طریق دیجیتال دارید ما رو میشنوید، حتما میتونید از طریق رادیو نمای شبکه زندگی، شبکه فرهنگ، تصاویری که در برنامه ها توسط دوستانم در فضای مجازی شبکه زندگی، شبکه فرهنگ ثبت و ضبط میشه، هم اونها رو ببینید و بشنوید و لذت ببرید. در کنار شما افتخار ما اینه که چون ثروتی تمام نشدنی چون شنوندگان عزیز داریم. درود بر شما، همراه همکارانم با شما هستیم.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربو فی تجلا و زهر ربو فی تجلا
و زهر. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام رو در نهج البلاغه مورد بحث قرار می دادیم. فرمود لا یرجون احد منکم الا ربه. تو زندگیتون امیدتون رو به خدا از دست ندید، جز به خدا امید نبندید. لا یرجون احد منکم الا ربه. روایت دیدم یه گروهی رو روز قیامت میارن به صحرای محشر، چهره هاشون سیاهه. محشر تجلی این عالم دیگه، اینا چهره هاشون سیاهه. سیاهی نه به معنای سیاهی جسمی است، حالا یه وقتی اینا قد بشود ما هر کسی یه رنگی داره یه پوستی داره، نه مثل کور که خدا میگه هر که اینجا کوره اونجا کور واردش میکنیم. این سیاهی کنایه از اون سیاهی ناشی از گناهه. وقتی وارد میشن چهره های اینا بالاخره چهره های غیر استاندارد به تعبیر امروزی هاش. وقت میپرسن اهل محشر میگن من هاولا، اینا کیان؟ خطاب میشه هاولا المقنتون فی دنیا. اینا یعنی که تو دنیا آیه یأس میخوندن، اینا مقنتن، مقنت با قاف یعنی ناامیدای در دنیا هستن. چرا ناامیدیم؟ یکی عدم معرفت به قدرت خدا، دومین عامل ناامیدی سوء ظن، بدگمانی است. قرآن کریم میفرماید تو خندق حسابی ترسیده بودن مسلمونا، عده‌ایشون مگه میشه یه سپاهی به نام احزاب همه رو جمع کرده 3000 تا آدم داره حمله میکنه به مدینه، ما هیچی نداریم، مگه ما میتونیم؟ سوء ظن دارن، بدگمانن. خدا تو قرآن کسایی که به خدا بدگمانن و لعنت کرده. دو تا سر دعاش مستجاب نشده، یه چیزی از خدا خواسته به هر دلیلی جور نشده، میگه فکر نکنم دیگه حاجات ما مستجاب نمیشه. بدگمانیه به خدا یکی از دلایل یعنی خدا با ما قهر کرده. سومین عامل عرض میکنم که یأس و ناامیدی گناهه. بعضی هم به خاطر گناهشون نام آقا با این گذشته، با این وضع خراب. امیر المؤمنین میفرمد، این حدیث خوب گوش بدید، لا تؤیس به امام حسن.